محورهای تربیتی را در قالب مصادیق کاربردی ارائه می کند. مطالب کتاب در برگیرنده چند توصیه از مقام معظم رهبری به نوجوانان و جوانان است که با تأییدات قرآنی و احادیث نورانی ائمه معصوم علیهم السلام نیز همراه شده است. افزون بر این، برای ارائه سرمشق مناسب و همچنین کاربردی شدن توصیه ها از خاطرات دوران نوجوانی شهدای بزرگوار استفاده شده است. کتاب بچه های آسمان نوشته مرتضی شاه سوان را انتشارات شهید کاظمی به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 1 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
شنوندگان گرامی، برنامه های بخش شبانگاهی رو پی میگیریم با برنامه افسانه های ایرانی به مدت 15 دقیقه.
عشق تو گشتم چون ماندم از قصه تو قصه ای من بگو بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان تو مرا تفسانه گشتستن بخوان افسانه های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما عزیزان هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه حاکم هنر دوست نام داره. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. سالها پیش از این یکی از سرزمین های دوردست حاکمی داشت که همیشه مردم رو تشویق میکرد تا هنر یا صنعتی یاد بگیرن. خودش هم احترام زیادی به صنعتگرها و هنرمندان میذاشت و با اونها نشست و برخاست هم میکرد. حاکم پسری داشت که همیشه به اون توصیه میکرد دنبال یاد گرفتن یک هنری بره. اما پسر که قدری تنبل بود توجهی به حرف پدرش نشون نمیداد و دائم از این کار شونه خالی میکرد. تا اینکه یک روز از اصرارهای بیش از حد پدرش خسته شد و به اون گفت افراد عادی خوب هنر یا صنعتی یاد بگیرن تا از طریق اون امرار معاش کنن، در حالی که من امیرزاده هستم. معاشم تأمینه و لزومی نداره خودم رو به زحمت بندازم و دنبال یاد گرفتن هنر یا صنعت برم. حاکم گفت درست میگی، ظاهراً نیازی نیست تو هنر یا صنعتی یاد بگیری، اما من وقتی به سن امروز تو بودم اینجوری فکر نمی کردم و چون عقیده داشتم آدم باید در سالهای جوانی هنر یا صنعتی یاد بگیره، دنبال هنر رفتم و نتیجه خوبی هم گرفتم. پسر پرسید چه نتیجه‌ای؟ حاکم گفت بشین تا برات بگم. پسر جوان نشست و خوب گوشهاشو باز کرد تا ببینه پدرش چی میگه. پدر نفسی تازه کرد و گفت زمانی که من به سن تو بودم توی قصر پدرم کارگاه‌های متعددی دایر بود که توی اونها صنعتگرای مختلفی مشغول کار بودن و نیازهای ساکنان قصر رو تامین می‌کردند. من وقتایی که کار نداشتم می‌رفتم توی کارگاه‌ها و سعی می‌کردم کارهایی رو که صنعتگرها انجام میدن یاد بگیرم. پدرم وقتی قضیه رو فهمید خیلی ناراحت شد و به من گفت تو پسر حاکم مملکت هستی و در شأن تو نیست با کارگر جماعت زمخور بشی. اما من که حاصل کار اون صنعتگرها رو دیده بودم، به پدرم گفتم اونها کارگر نیستن بلکه هنرمندن و نشست و برخاست با هنرمندها یک فضیلته. پدرم گفت تو بعد از من قرار حاکم مملکت بشی و از الان باید دنبال فضیلتی بزرگتر، یعنی حکمرانی باشی. اما من به پدرم گفتم چه اشکالی داره که حاکم به یکی یا چند تا هنر هم آراسته باشه؟ خلاصش اینکه کلی با پدرم چونه زدم و کلنجار رفتم تا بالاخره رضایت داد از بین هنرها یک هنر رو انتخاب کنم و نزد استادکاری مشغول کارآموزی بشم. و من چون از کار قالیبافا خیلی خوشم اومده بود، اظهار علاقه کردم قالیبافی یاد بگیرم و پدرم هم به یکی از استادکارهای قالیباف مأموریت داد تا منو آموزش بده. پدر وقتی دید پسرش با اشتیاق چشم به دهان اون دوخته و انتظار شنیدن بقیه حرفشو داره، گفت من چند ماه مشغول آموزش دیدن بودم تا بالاخره کار قالیبافی رو به طور کامل یاد گرفتم و خیلی دلم میخواست خودمم قالی ببافم، اما پدرم اجازه چنین کاری رو به من نداد و گفت تو قراره بعد از من حاکم این مملکت بشی، قالیبافی به دردت نمیخوره و بهتره بری دنیا رو بگردی تا با شیبه های مختلف زندگی مردم و نیازهای مردم آشنا بشی که وقتی به حکومت رسیدی بلد باشی چطور رفتار کنی تا رضایت مردم جلب بشه و محبوب اونا بشی. یه روز هم دستور داد من و یکی از معلم هام به یک سفر دور و دراز بریم و معلمم در طول سفر چیزهایی رو که لازمه یادم بده. ما در روزی که پدرم تعیین کرده بود سوار کشتی شدیم و حرکت کردیم. چند روز پیاپی کشتی مشغول حرکت روی آب بود تا اینکه یک شب هوا طوفانی شد. کشتی ما مثل پرکاهی با امواج آب بالا و پایین می رفت و بالاخره هم کشتی شکست و تمام مسافرها توی آب افتادن و موجهای سرکش دریا هر کدوم از اونها رو به یک طرف برد. فقط من، معلمم و یک نفر دیگه به تخت پاره های کشتی چسبیدیم و بعد از چند روز بالا و پایین رفتن با امواج دریا به یک جزیره رسیدیم. من چند تا انگشتر گران قیمت داشتم که اونها رو توی بازار فروختم و به اتفاق دوستام به یک مسافرخونه رفتیم تا هم غذایی بخوریم هم اتاقی برای سکونت کرایه کنیم. صاحب مسافرخونه تا ما رو دید گفت معلومه شما از بزرگان هستید و این مسافرخونه محقر جای مناسبی برای اقامت شما نیست. من خونه مناسب و تمیزی دارم که شما میتونید در اونجا راحت باشید. به این ترتیب ما هم قبول کردیم و به اونجا رفتیم و دیدیم انصافاً هم جای خوبیه. بعد مقداری پول به اون مرد دادم و خواهش کردم برای ما غذای مناسبی تهیه کنه. اون مرد رفت و ما منتظر موندیم تا غذا برسه، چیزی بخوریم و بعد استراحت کنیم. اما تازه چند دقیقه از رفتن اون مرد گذشته بود که ناگهان در باز شد و یک مرد تنومند که شمشیری به دست داشت وارد شد و گفت زود باشید هر چی پول دارید به من بدید، در غیر این صورت هر سه نفرتون رو میکشم. من گفتم که ما دار و ندارمون توی کشتی بوده و کشتی غرق شده و الان هیچ پولی نداریم. اون مرد گفت اشکالی نداره، اگه علاقه مندید از اینجا زنده بیرون برید برای پدر و مادرتون نامه بنویسید و از اونها بخواید تا براتون پول بفرستن. ناگهان من فکری به سرم زد. پسر که با دقت گوش به حرفای پدرش سپرده بود با کنجکاوی پرسید چه فکری؟ پدر گفت الان برات میگم. پدر دنباله یه حرفشو گرفت که من به اون مرد گفتم خانواده های ما افراد فقیر هستن و پولی ندارن که برای شما بفرستن. سفر رفتن ما هم برای این بود که شاید در جایی از دنیا کاری پیدا کنیم و بتونیم با درآمدش کمک حال خانواده هامون باشیم. اما من کاری بلدم که به شما کمک بکنه پول خوبی گیرتون بیاد. بعد برای اون مرد توضیح دادم که اگر مقداری نخ ابریشم برام تهیه کنه میتونم قالی گران قیمتی ببافم که اگر اون قالی رو برای حاکم ببره، حاکم به قیمت خیلی خوبی از اون میخره. اون مرد که ظاهراً قالی ابریشمی رو میشناخت و خوب میدونست چقدر ارزشمنده، پیشنهاد منو قبول کرد. رفت و بعد از مدتی با یک دار قالی و مقداری نخ ابریشمی رنگ و رنگ برگشت و پرسید چقدر طول میکشه تا قالی بافته بشه؟ من گفتم حدود 3 ماه. اون هم قبول کرد. پدر نفس بلند و صداداری کشید و ادامه داد من و دوستام مدت 2 ماه توی اون خونه اسیر بودیم. اون مرد هر بار که برامون غذا می آورد مدتی پهلوی ما میموند و با تعجب به کاری که من انجام میدادم نگاه میکرد و اصرار داشت کاری کنم تا قالی زودتر تموم بشه. اتفاقا نیت خودم هم همین بود و بعضی شبها تا دیر وقت بیدار میموندم و کار میکردم تا قالی زودتر تموم بشه و زودتر از اون مخمصه خلاص بشیم و بالاخره هم قالی رو 2 ماهه تموم کردم. منتها در گوشه ای از اون با مهارت و به خطی خوش اسم خودم رو بافتم و قالی رو تحویل اون مرد دادم و گفتم ارزش این قالی خیلی زیاده. مواظب باش حاکم سرت کلاه نذاره و با یه پول کم این قالیچا رو از دست در نیاره. البته این حرفا رو به این خاطر می زدم تا اون مرد طمعش گل کنه و قالیچا رو هرچه زودتر برای پدرم ببره. حالا امیرزاده و دوستاشو همینجا نگه داشتن تا سری به قصر حاکم بزنن و ببینن که اوضاع اونجا در چه حاله. حاکم که از غرق شدن کشتی حامل پسرش مطلع شده بود و تصور میکرد اونم مثل بقیه مسافرها غرق شده، اصلاً حال و احوال خوشی نداشت. لباس سیاه پوشید و اغلب اوقات توی خودش فرو میرفت. در همون اوضاع و احوال یکی از افراد دربار وارد شد و خبر آورد که مردی اومده و ادعا میکنه یک هدیه گران قیمت برای شما آورده. حاکم که حال روز خوبی نداشت گفت بعد از مرگ پسرم دیگه هیچ چیز برای من جذابیت نداره. اما چون به هر حال اون شخص به امیدی اومده هدیهش رو بگیرین و پولی به اون بدین تا بره. اون مأمور هم دنبال اجرای فرمان حاکم رفت اما بعد از مدتی برگشت و گفت قربان، هدیه‌ای که اون شخص با خودش آورده خیلی نفیسه. حیفه که شما اون رو نبینید. به اضافه اینکه ما نتونستیم قیمتی روش بذاریم. بهتره خودتون اون شخص رو به حضور بپذیرید، تحفه‌ش رو ببینید و خودتون قیمتی رو روی هدیه‌اش بگذارید. حاکم خواهی نخواهی قبول کرد و مردی که امیرزاده رو گروگان گرفته بود در حالی که قالیچه رو زیر بغلش زده بود وارد شد و ادای احترام کرد. حاکم گفت جلو بیا ببینم تحفه چیه. اون مرد جلو رفت و قالیچه رو روی زمین مقابل تخت حاکم پهن کرد. حاکم از دیدن قالیچه خوش نقش و نگار چشماش دروش شد. از جای خودش بلند شد، نزدیک قالیچه رفت، کنار اون روی زمین نشست و مشغول دست کشیدن روی قالیچه شد و ناگهان در گوشه قالیچه اسم پسرش دید. اما چیزی به روی خودش نیاورد و گفت مرحبا، مرحبا، عجب هدیه ارزشمندی. این قالیچه نفیس رو کی بافته؟ اون مرد جواب داد یکی از هنرمندان بی نام و بی ادعای جزیره‌ای که من ساکنش هستم. حاکم گفت آفرین، دست و پنجش درد نکنه. اون مرد که اظهار رضایت حاکم ذوق‌زده رو دید گفت البته این قالیچه مشتریانی داشت که حاضر بودن اونو به قیمتهای باور نکردنی بخرن، اما من چون از هنرشناسی شما اطلاع داشتم به نظرم رسید این قالیچه شایستگی اون رو داره تا به شما تقدیم بکنم. اون مرد با گفتن چنان حرفهایی سعی داشت حاکم رو تشویق کنه تا بابت بهای قالیچه پول بیشتری بپردازه، اما برخلاف تصوری که داشت، حاکم یکی از مأمورها رو صدا زد و با لحن خشنی گفت: این مرد بازداشته، اونو ببرید زندانی کنید. نشانی بافنده قالیچه رو از اون بگیرید و بافنده رو پیدا کنید و نزد من بیارید. حاکم حرفش رو قطع کرد، نگاهی به پسرش انداخت که سراپا گوش بود و بعد از مکسی طولانی گفت: بله پسر جان، پدرم چند نفر رو فرستاد و ما رو نجات داد و تازه فهمید اطلاع داشتن از یک هنر گاهی چقدر به درد آدم میخوره. من چون خودم از دانستن یک هنر خیر ندیدم، اصرار دارم مردم یک هنر یا صنعت یاد بگیرن. برای اینکه خیلی زندگی بالا و پایین داره و آدمی که با هنر یا صنعتی آشنایی داشته باشه در هیچ حالتی درمونده نمیمونه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا افسانه دیگر، بدرود.
خب دوستان شنونده، برنامه افسانه‌های ایرانی رو با هم شنیدیم، به حالا برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو می‌شنویم.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 191. ای آتشین لاله، چون روی یاری، بر آن دل خونین داغ که داری، داغ که داری. روح الله خالقی استاد موسیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولون بود. خالقی از شاگردان علی نقی وزیری بود که تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود بسیار تأثیرگذار و مهم شمرده می شود. او کتابی به نام سرگذشت موسیقی ایران درباره سرگذشت موسیقی، موسیقیدانان و نوازندگان ایرانی هم عصر خود و کتابی به نام نظری به موسیقی شامل نظریه ها برای موسیقی ایرانی و غربی نوشته است. عبدالحسین سپنتا شعری درباره او با این مطلع سروده است: به پرده های پیانو چو خالقی زد دست، به روی نوت ز هنر نقش آفرین بربست. روح الله خالقی در سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفت و ویولون را به طور حرفه‌ای نزد علی نقی وزیری آموخت. طولی نکشید که روح الله خالقی مجوز تدریس خود را گرفت. در اواخر عمر به بیماری سرطان معده دچار شد و برای درمان راهی اتریش شد، اما درمان بیهوده بود. سرانجام او در 21 آبان ماه 1344 در اتریش درگذشت و پیکرش را به ناب خواست خودش به ایران منتقل کردند. خالقی سالها در رادیو و با برنامه گلها همکاری کرد. یکی از برجسته ترین ساخته های او آتشین لاله با شعری از رهی معیری است.
ای آتشین لاله، چون روی یاری،
در آن دل خونی داغ که داری داغ که داری
محمد حسن معیری مشهور به رهی بیشک یکی از برجسته ترین غزل سرایان معاصر است. اشعار و ترانه های او زمانی نزد عموم محبوب گشت که از رادیو و برنامه گلها پخش شد. بیشترین آثار او در همین زمان و به سبب همکاری با روح الله خالقی ارائه و ضبط شد. قطعه آتشین لاله نیز از جمله آثار همین دوران طلایی موسیقی ایران است.
دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، ز روی لیلی، ز قلب مجنون، خندان و خونین تری. شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی چند لاله سان خموشم.
در کارنامه هنری استاد غلام حسین بنان آثار بیشماری وجود دارد، آثاری که هر کدام از آنها به تنهایی شناسنامه از هنر و موسیقی ایران است. اجرای محزون و موسیقی تأثیر برانگیز قطعه آتشین لاله نیز باعث شده که به تنهایی معرف موسیقی شرقی باشد. ای آتشین لاله را ارکستر بزرگ با سازهای غربی و سنتی ایرانی اجرا کرده بود. رهبری ارکستر را نیز خود روح الله خالقی بر عهده داشت. استادان بزرگی همچون علی تجویدی، ابوالحسن صبا و بزرگانی از موسیقی ملی ایران در این ارکستر همکاری داشتند. با هم به آتشین لاله ساخته روح الله خالقی با کلامی از رهی معیری و اجرای غلام حسین بنان در آواز افشاری گوش میکنیم.
ساغر بود پرنک، ساغر بود پرنک، در یا بی نوا چون من در روزگاری، در روزگاری. بخن اگر به کام تا بود، از چه خون به جام تا بود، به نوبهاران خندگر گناه تو بود،
به دل گواه تو بود به عشق یارا. دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، ز روی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
از همدلی تا همزبانی،
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدن‌های بی خودی تلف میشه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
شنوندگان گرامی و همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ، بسیار متشکریم از اینکه همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اگر احیانا نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، با این شماره تماس بگیرید. 162 در تهران و شهرستان ها بدون گرفتن پیش شماره در اختیار شماست، با ما نظرهای خودتون رو به اشتراک بذارید. ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنیم در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی به مدت 23 دقیقه برنامه فرزانگان فرهنگ رو به اتفاق شما بشنویم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ.